عرض کنم که حتما صحبت‌های این گرگ گیج را شنیدید. بنده میخوام راجع به این موضوع امشب صحبت کنم، ولی قبل از اینکه شروع کنم و بگم مطالبی را که آماده کردم برای گفتن، چون من 5 شب تا دیشب بیرجند بودم، اونجا جلسه 10 شب، از امشب آقای دیگری اونجا هستش، اونجا محیط و فضا و برنامه آمادگی برای اینکه من کار کنم نداشت، جلسه ضبط نداشت، صدا هم اونجا محدود میموند. این شد که من اونجا کار نکردم. علت تأخیر من از جواب این مردک بی حیا این شد. گفتم اینجا کار میکنم. و قبل از اینکه شروع کنم این مطلب رو عرض میکنم که مسئول تمام حرفایی که امشب میزنم خود من هستم، یعنی رفقایی که من رو دعوت کردن، صاحب حسینیه، بانی حسینیه، صاحب حسینیه اول فضل سلام الله علیه، بانی حسینیه و مادحین و رفقایی که اینجا کار میکنن، باشون کار میکنیم ما و شما، هیچ کدوم مسئولیتی ندارن. حرفایی که من میزنم شخص خودم مسئولشم و یا آدم حرف را نمیزنه یا اگر زد پا همه جاش وامیسته. کسی که شب چل خربوزه میخوره، هندونه میخوره، باید پالرزش هم بشینه. حرفی که میزنم و اگرم کسی یه خطش را سانسور کنه راضی نیستم، قیامت جلوش را میگیرم. اون چه میگم باید همش پخش بشه. عرصبت بل این که یکی از سوره های مبارک قرآن همچی خیلی باز و روشن، و چون امشب آقای دوست عزیزم شاعر بزرگوار حاج آقای عرب خالقی جلسه نداره بعد از اینجا، یه مقدار امشب جلو من بازه، شبهای دیگه جلو من بسته هستشون، میخواد بخونه برد میدون خراسون کجا هیئت الزهرا سلام الله علیها، لذا امشب جلو من مقدار بازه. امشب من این جلسه و برنامه را درستش کنم. یکی از سوره مبارکات قرآن کریم سوره مبارک انفال است. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله ولرسوله و اتقوا الله تا آخر. از رسول خدا سوال کردن که انفال مال کیست؟ رسول خدا خود از خودش حرفی نداره. لو تقبل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. خاتم الانبیا که از خودش چیزی نداره که، ما یلفظ من قول، خدای منان هر چی بگه وحی است، همونو میفرمایند. فرمودن باید خدا بگه، یا الله باید خدا بگه. عرصمت بلین که آیه آمد، سوره آمد، سوره انفال است، بعد از سوره توبه است، اول جلد دهم قرآن است، آیه خمس تو همین سوره است، جزء دهم قرآن. ازت سوال میکنن که انفال مال کیست؟ بهش بگو انفال مال خداست، و خب خدا که مالک عالم وجود است، خالق عالم وجود است. بعد از خدای منان این انفال مال کیست؟ مال رسول الله است. فتقوا الله، تقوا داشته باشید، مراقب باشید، دست درازی به انفال که مال رسول الله است، و بعد از ایشون هم مال وصی رسول الله امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و امروز مال امام زمان است. فتق الله. انفال چیست؟ در فقه مقدس و مبارک مکتب حق تشیع شیعه و در بعضیش اجماعی است، بعضیش اجماع است، یعنی اینا را با مطالعه حرف میزنم، ساعتها رو این منبر امشب مطالعه کردم و حرف میزنم، اینا بدونن کسان که گوش میکنن، بی مطالعه حرف نمیزنم، تمامش هم آدرس و مدرک داره، به تفاصیل سنی و شیعه مراجعه کنید، چون آیه قرآن است. اکثر اینا اتفاقی و اجماعی است، همه مسلمین قبول دارن که این انفال در فقه اسلام و در فقه مکتب حق تشیع 12 چیز است. من از تفسیر یادداشت کردم خدمت شما عرض میکنم. اول، الاراض المتروکه من اهلها المهاجرون عنها مثل بن النظیر. اراضی و زمینهایی که صاحبانش ترکش کردند و هجرت کردند و رفتند، این خود این داستان جنگ خاتم الانبیا و برخورد خاتم الانبیا با یهود بن نظیر، این با یه منبر نمیشه درستش کرد، خودش چند تا منبر میخواد. ولی بدونید خاتم الانبیا تا در مکه بود با مشرکین درگیر بود، وقتی اومد مدینه درگیریش 2 جبهه پیدا کرد و بلکه 3 جبهه. یک جبهه مشرکین که جنگ بدر و احد و احزاب و خندق و اونا بود دنبال هم رده هم، یکیش از اون ور یهودی که از منطقه فلسطین و خاورمیانه و مصر و اون دوروبرا اومده بودن، لبنان و غیره، اومده قدس و اومده بودن یه ساکن شده بودن، منتظر پیغمبر اکرم بودن. وقتی که پیغمبر اکرم از نسل اسحاق نیست و یعقوب از نسل اسماعیل است، آیه 89 سوره بقره رو بخونید و تفسیرش هم ببینید. با پیغمبر اکرم سر سازش نداشتن. یا اهل کتاب در قرآن کریم منظور یهود است. خاتم الانبیا برخورد کرد بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع و خیبر و فدک و داشت پیغمبر اکرم میرفت به سمت اردن که اینا رو جمعشون کنه، که دیگه اجل مهلت نداد و بعدم افتاد به دست غاصبین و بعدم افتاد و اینجور شد که میبینید، اینجور شد که میبینید. اینا اراضی را وقتی رها کردن مثل بنی نذیر و هجرت کردند و رفتن، این میشود ملک رسول الله، مال خاتم الانبیاست، مثل اراضی و باغاتی که یهود بنی نذیر زیر فشار خاتم الانبیا رها کردند و رفتن. شرحش اگر کسی دیگری یا خود من وقتی بود، شرحش مال برنامه منبری دیگر که برخورد خاتم الانبیا و واقعی این جریان، اینا شما اگر میخواید مختصرش را بدانید به کتاب فروغ ابدیت حضرت آقای عاشق جعفر سبحانی که از علمای شهر مقدس قم، به ایشون به این کتاب مراجعه کنید اگرم مشروحش را میخواید به تاریخ اسلام. این یکی. وقت این سوره مبارکه حشر، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب لأول الحشر، منظور از این آیه اخرج الذین کفروا تا آخر همین یهود بنی نذیر است. در اول آیه دویم سوره مبارکه حشر، آیه دویمیش همین یهود بنی نذیر داره نام میبره و ذکر میکنه که اینا ترک کردند و رها کردند و رفتن، توندن مسلمو که نمیخوان بشن، درگیرم نمیتونن بشن، جمع کردند و رفتن. اراضیش ملک رسول الله هست، هیچ کدوم از اصحاب و غیر خاتم الانبیا و مسلمین ازش حقی ندارن. این اولیش. و اما دومیش اراضی که صاحبانش با میل واگذار کردند. یعنی چی؟ یعنی بنی نذیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، این سه قبیله یهود که دوروبر مکه مدینه بودن، وقتی شکست خوردن رفتن سراغ خیبر. خیبر که سقوط کرد با زدن امیرالمؤمنین سلام الله علیه مرحب خیبری را و فتح قلعه خیبر، اونایی که در فدک اونجا ساکن بودن، خود این فدک اگر کسی اهل مطالعه است، نامه‌ای که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و روح له الفدا به عثمان ابن حنیف انصاری نوشته است، بلغنی انک تجیب الى مأدبت قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو، زیل این نامه فرماد بلا کانت فی ایدینا فدک، در زیل این کلمه فدک ابن ابی الحدید وارد میشه و شرح ماجرا را مفصل بیان میکنه، میره تا خطبه رسول فاطمه زهرا هم نقل میکنه از کتاب الثقه و فدک بله بله ابوبکر جوهری. این عرض شد بر این که وقتی که یهود فدکیا دیدن که عجب خیبر با اون قدرت و اون عظمت سقوط کرد و خاتم الانبیا مسلط شد، بعضی کشت و بعضی هم اسیر و اینجوری در اختیار خاتم الانبیا قرار گرفت، در اینجا دو قول وارد شده. در اینجا دو قول ما داریم برای فتح فدک. حالا من یکیشو میگم، این مال مربوط به اون موقعی است که بخوام شرح خطبه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه را خدمت شما عرض کنم، بلا کانت فی عیننا فدک و سخط عنها نفوس قوم و شهد علی نفوس قوم آخرین تا آخر مال بلا فدک، که خیلی جانسوز است، خیلی جانسوز است این خطبه. آدم علو میگیره وقتی میخونه که چجور امیرالمومنین صلوات الله علیه میسوزه و بیان میکنه. اینا فدکی ها یه قول این است که اومدن گفتن آقا جون ما تسلیم، منتها ما آواره بشیم جای نداریم، اینجا خیلی ما ثروت داریم، سالی 120 هزار مثقال طلا خرج در رفته حاصل این فدک بود، 120 هزار مثقال طلا که نمیدونم چقدر میشه، خالص حاصل گندم و جو و خرما و یونجه و پرورش گاو و گوسفند و شتر و ثروت و تجارت و کار و طلا و اینا، خیلی قدیب و عجیب، چند تا چشم آب داشته اوالی سبعه. اینجا خیلی ثروت بالایی داشت. گفتن آقا ما تسلیم میشیم، بگذار ما در املاکمون بمانیم. بهش میگن کفار ذمی، کافر ذمی، کسی که اسلام را قبول نداره در ذمه اسلام بشه که با اسلام کار نداشته باشه اینجا زندگی کنه. اینا واگذار کردن. وقتی واگذار کردن و تسلیم خاتم الانبیا شدن آیه آمد. البته جور دیگه هم گفته شده، اصلا من در ما بیانش نیستم، یعنی میترسم وقتی هم بیارم شرح جایی بار گفتم. موقعی که من این شرح خود نامه هم رو شرح میکردم رو منبر راجع به فدک، مفصل مفصل ها، یعنی هر چه شرح بود بر این خطبه، مثل شرح علامه خویی، مثل همین شرح، مثل شرح مرحوم ششتری، اینا را دید و تاریخش و مطالبی که علامه در بحار داره و در تفاصیل اینا را همه را دیدم، نوشتم یک کتابچیه، منتها پول ندارم چاپ کنم، ولی که یک مجموعه شده خیلی زیبا، خیلی روش کار کردم و رو منبر گفتم، تو کانالم هست. عرضمت بر این که آیه آمد، گوش کنی چی میگم، آیه آمد که آت ذل قربا حقه. خیبر در سال ششم هجری فتح شده در مدینه. گوش کن چی میگم. این آیات را یکی از مطالب مسلم و قطعی که در زمان عثمان این قرآن هایی را که اصحاب از زمان پیغمبر تا موقع نوشته بودن، چون چاپ که نبود می نوشتن و فرستاده بودن به بلاد اسلامی بلا نسبت، یعنی حتی سوریه رفته بود، آفریقا رفته بود، به سمت ایران اومده بود، اینا را همه را فرمان داد به فرمانداراش، همه را بفرست بیاد مدینه. همه که جمع شد در مدینه برد وسط بقیع، ریخ زمین، آتش زد، سوزوند و گفت یه قرآن بنویسید. زید بن ثابت که اون موقع پیغمبر اکرم از دنیا رفت 6-7 سالش بود، گفت یه قرآن بنویسید. اون وقت این قرآن را سوره ها و آیه ها را جابجا کردند. شما ببینید آت ذل قربا حقه در تفسیر برهان 15-20 حدیث شمردم و میگم و عرض کردم با مطالعه حرف میزنم، در تفسیر برهان 20 حدیث ما داریم از مجامع مختلف و از امامان مختلف که این آیه بعد از فتح فدک که فدک ها در اختیار پیغمبر اکرم گذاشتن نازل شده و از اجماعیات است. حتی ابن ابی الحدید سنی، از احمد ابن عبدالعزیز ابوبکر جوهری، از بزرگان اهل سنت، مثل صحیح بخاری میمونه کتابش، از ثقیفت و فدک، من دارم قم تو خونم و دارم حرف میزنم و خونده حرف میزنم، مطالعه کرده حرف میزنم، بی مطالعه من نرفتم و نمیرم. گوش کن، اعتماد کن، دروغ بهت نمیگم. خب این 20 حدیث و حتی اهل سنت در مجامعشون، ابن ابی الحدید خب سنیه، از مجامع حدیث نقل میکنه که این آیه در بعد از فتح فدک نازل شد، آت ذل قربا حقه. پیغمبر اکرم آیه رو منبر خوند، جبرئیل ذل قربا کیست، حقش چیست؟ عرض کرد یا رسول الله، خاتم بانو خدیجه ام المؤمنین صلوات الله علیها روحی لها فدا، این بانوی بزرگوار ثروتش را در اختیار تو گذاشت و اون ثروتی که بانو خدیجه داشت اگه کتاب عربی که بعید میدونم بتونید مطالعه از گیرش در رید، اگه اهل عربی هستید کتاب از صحیح منسیت نبی الاعظم 35 جلده آدرس جلد 2 اونجا رو مطالعه کنید. اگر اهل کتاب فارسی هستید منتهی الامال آشخباس قومی فارسی معتبر تاریخ نوشته است بانو خدیجه 80,000 شتر منتهی الامال آشخباس قومی فارسی جلد اول احوال بانو خدیجه سلام الله علیها فارسی همه جمع هست منتعلامان، خوب کتابیست بخرید داشته باشید. 80,000 شتر مال و تجار بانو خدیجه را به 3 سمت کره حمل می کردن، یکی به سمت آفرین، سلسه به سمت آفریقا، سلسه به سمت شامات، اردن و فلسطین و سوریا و سلسه هم به سمت یمن. و چه کارگزارانی، 80,000 شتر مال و تجار بانو حمل و نقل می کردن. یه همچی ثروتی شبی که از دنیا رفت کفن نداشت، همه رو پای خاتم الانبیا ریخ. شبی که از دنیا میرفت کفن نداشت، جبرئیل براش کفن آورد. خب جبرئیل گفت یا رسول الله، خدا میفرماید حقش اون ثروتی که او داد مال این فاطمه بوده که الان یه دختر ازش باقی مونده. تو مگه یک زل قربای غیر فاطمه هم داری؟ فرمود نه. فرمود حقی غیر این همینه، بده به فاطمه زهرا. سال ششم هجری داده تا سال دهم یا دهم، چهار سال خورده، نه که پنج سال فدک دست فاطمه زهرا بود. او وقت اینا در اینا گوش کن، در بازنویسی قرآن کریم آیه آت زل قربا حقه دو بار نازل شده، دو جا نازل شده. اینا گذاشتن در دو سوره که هر دو سوره مکی است. سوره اسراء مکی نازل شده، معراج خاتم الانبیا سال پنجم هجری، و وقتی اعلام کرد من معراج بودم و اومدن ریختن دورش کیو کجا چیو، سوره اسراء نازل شده پنجم بعثت. در سوره اسراء آیه 26 و در سوره روم اونم مکی است آیه 38. ببین این آیه را بردن در سور مکی برای اینکه بگن بابا این در مکه نازل شده، سوره اسراء مکی است، این آیه هم مکه نازل شده، کاری به مدینه و فدک نداره. یعنی شیطنتایی که این گرگای پلنگای بیرحم امروز میکنن سابقه 1400 ساله داره. آیات را جابجا کردن برای این، ولی همچی کاری هم با آیه سوره مائده کردن. یه بار روم بر مفصل گفتم، به کانال مراجعه کنید، یه تحقیق اینجوری که من رو قرآن داشتم و تفاسیر از خودم هم نیستا، عادت تفاسیری که ازش نقل کردم هم تو کانالم گفتم، حالا رد شم من. دو، این تمام شد مال خاتم الانبیا. آیم آمده به ذی القربا، داد به فاطمه زهرا، پنج سالم دست خودش. حتی فاطمه زهرا فرمود بابا جونم باشه دست خودتون، بعد از ما بنده شما ما میرسه. فرمود نه جبران گفت همه حالا بهت بدم، دست خودت باشه. و سر سالم که عایدات و حاصل و پول خلاصه کار خرج رفته میمد مدینه، امیرالمومنین فاطمه زهرا دم در وا میسازن، زنای بر مردا اونور، کل شب فقرا و مسلمین تقسیم میکردن، یه نون مال خودشون نمیشتن میتکونن میذارن تو خونه. اینا تاریخ سنی هم نوشته. اگه هر کی هم به این حرفا اعتراض داره یا اعتماد نداره، قم تشریف بیارید کتابشو میذارم جلو. اینا از آب گذشته است. سه، انفال چیز اراضی مواد، یعنی بین تهران تا اصفهان، اصفهان تا بندرعباس، اصفهان تا شیراز، اصفهان تا مشهد، اصفهان تا سیستان بلوچستان، این اراضی مواتی که بیابونای لمیزنعی که به صحرا افتاده، نه آبی نه کشاورزی نه صاحبی هیچی نداره، این اراضی مواد، اراضی مواد موت مرده، یعنی زمینایی که کشت و زرعی نداره، نه قناتی نه چای نه آبی نه کسی، اینا هم هر کی اینا احیا کنه میشود مالک، تحجیر کنه هر چه میتونه، هیچ قانونی هم نداره. یعنی بنده اگر بتونم یه چای بزنم، یه آبی در بیارم، یه قناتی باشه، برم 2 هکتار، 10 هکتار، 50 هکتار، 100 هکتار زمین را تحجیر کنم، دیواری سنگی بچینم، بگم اینجا مال منه، میخوام یونجه بکارم، گندم بکارم، جو بکارم، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، هیچ کس. شرعاً دینو میگم، ها قانون کار ندارم بهش، شهداره من کار ندارم بهش، دینو میگم. دین میگه دین مال هر کسی که را تحجیر کرد، مال خاتم الانبیا است، امروز هم مال امام زمان است. انفال 3. 4. سواحل دریاها، ساحل دریا که آب میاد بالا میره عقب نمیشود، کشت و کار کنه میشه، ساخت و ساز کنی، ساحل دریا انفال است، ملک خاتم الانبیا است، نص قرآن است، و امروز ملک امام زمان سلام الله علیه است. 4. قلل جبال، کوها مال کسی نیست، کوها از این پایین تا بالا قله ها، کوه دماوند، کوه کذابنی قینقاق، بب بب، این کوها، رشته کوه البرز، این رشته کوها و کوها انفال است، ملک حجت الله است، ملک رسول الله و امروز ملک امام زمان. بطون اودیه، هر کجا کوه است کنارش دره است، این دره ها مال امام زمان است، مال رسول الله است. انفال شیشومیش دره ها بطون اودیه است. دریاها ملک کسی نیست، دریا مال حجت، مال انفال است، ملک رسول الله است. بیشه ها و جنگل ها و مراتع مواد، یعنی اگر بارندگی شد و این زمین های بیابونایی که در کره زمین است، نه فقط ایران ها، کره زمین، زمین مواد علفی ازش رویید، مال رسول الله است، مال رسول الله است، مال امام زمان است. هر کسی بخواد بره بچلونه، احد نمیتونه بگه آقا نرو، ملک شخص نیست، هر کسی میتونه بره گوسفندش یا گاوش یا حشمش رو ببره بچلونه، مال همون است، مال همون است. 8. صفایا الغنائم من السلاطین. وقتی جنگ میکردن حکومت های ساقط میشدن، سلاطینی مثل سلاطین ایران در جنگ، سلاطین روم در جنگ ها، اینا وقتی که سقوط میکردن حکام بلاد، مثل اسلامی که امیرالمومنین به یمن برد و حکومتش سقوط کرد و مسلمان شدن و اومدن دوباره امیرالمومنین مکه در حجۃ الوداع که خدا به حق امیرالمومنین خار کنه عربستان را و این یمنی های شیعه را از این بلا نجات بده. دعا کنید به خدا. یادتون هست چه بلایی سر 8 سال جنگ سر ما اومد؟ همچیزی سر اونا طفلک ها. خدا کمکشون کنه. او وقت اینا بالاخره یه صفایی دارن، مثلا سلاطین خودشون زناشون انگشترهای مثلا عتیق و طلای نابی دارن، شمشیرهای کذایی دارن، بافورهای کذایی دارن، عباهای کذایی دارن، صفه انوار. صفه یعنی صف صافیاش، یعنی چی میگن؟ گران قیمتاش. گران قیمتاش، شمشیر، خنجر، انگشتر، اینجور چیزا. این انفال است مال خاتم الانبیا است. خودش میدونه برداره هر کارش میخواد بکنه. مثلا یک حجر فیروزه درشت قد یه مثلا خیار، قد یک هندونه، مثلا یک سنگ اینجوری، این یه همچی سنگ اینجوری نفیس. اینا صفایای غنائم است مال خاتم الانبیا، مثل همون پرچم قرمزی که در جنگ احد گم شد و مسلمان گفتن پیغمبر دزدیده. خیلی غنیمت خیلی سنگینی بود، گم شد، یکی مسلمان برداشته بود، مسلمان گفتن پیغمبر دزدید. وقت آیه آمد که ما کنه من انیقله، پیغمبر من دزدید، ببینید کی برداشته. بعدم پیدا شد پرچم قرمز گران قیمت بود. حالا چه جنسی بوده میگه من نبودم اونجا. صفایای غنائم از سلاطین، اینم 8 تا. 9 آنچه را که پیغمبر یا امام از غنائم جنگی خودش برمیداره. یعنی وقتی غنائم جنگی جنگ میشود، جمع میشود، یه اسب پیغمبر اکرم میخواد اینو خودش برداره. مثلا گاوی، شتری است، مثلا اینو من خودم میخوام بردارم. توجه کرد که یه چیزی از پیغمبر اکرم غیر از خمسش که اعلمو انما غنمتم من شیء. وقتی پیغمبر اکرم و اصحاب جنگی کردن، غنیمتی به دست آمد، زمین است، گاو و گوسفند و شتر است، طلا و پول و نقره و غیره است، در درجه اول یک پنجمش مال خاتم الانبیا است، اونا بر میداره و صرف بیت المال است و صرف مخارج امور عموم مسلمین و جنگ و اداره و کشورداری و الی آخر حقوق و لشکر و سپاه و ارتش و حقوق و اینجور چیزاست. توجه هستی عرض کردم اینا را میده، اما در کنار یه چیزایی هم خودش میخواد نارا برداره. این شمشیر مال من، کسی نمیتونه بگه نه، کسی نمیتونه بگه نه. خدا هم فرماد مال من است. اول میگه لله، مال من است. این پیغمبر ولایت داد، هر چه میخواد برداره بر میداره. اینم یکی. این نوتا. 10 معادن، معدن طلا. معدن طلا مثل سرچشمه، مثل سرچشمه ایران ما، مثلا عقیق، فیروزه، نفت، گاز، قیر، مرمر، اینایی که معدنند، این معادن لله هست، انفال است، لله هست ولی رسول الله هست و امروز مال امام زمان است. اگه آقا اجازه بده میشه تصرف کرد. معلوم شد؟ اینم 10 تا. 11 ارث من لا وارث له، اگر کسی از دنیا بره 3 طبقه وارث داره. طبقه اولش پدر و مادر و زن و بچه، این طبقه اول ارثه. حالا منم بحث ارث که کتاب سنگینی است، روایات و فتاوی فقها در مقام بیان نیستم، ولی اجمالا بدانی طول سالان مختصرش نوشتن، مشروحش هم بیا حوزه. کسی که از دنیا می رود 3 دسته وارث داره. دسته اول پدر، مادر، زن و بچه. اگر پدر و مادر نداره، زن و بچه. اگه زن و بچه هم نداره، از دنیا رفته است، تک بوده، برادر و خواهر. برادر و خواهر، اگه برادر خواهر تنی و ناتنی داره، اول تنیا. اگر برادر و خواهرم نداره، عمو و عمو. اگه هیچ وارثی نداره، یه کسی از چین اومده اینجا، چند سالم مونده، هیچ نداره، مسلمان شده، حالا هم مرده، این چی بوده؟ این چی میدونی؟ از هند اومده، چی میدونیم این کیه؟ این کجا بوده؟ این ارث من لاوارثه، ثروتی هم داره، کاری کرده و تو بانک و بیرون و طلا و خونه و زندگی جمع کرده و ارث وارث این رسول الله هست و امام زمان سلام الله علیه. در این زمان حجت الله جانشین خاتم الانبیا است. این 11 تا، 12 همیش گوش کن، 12 همین چیزی که از غنایم است، 12 همین چیزی که بهش ببخشید، 12 همین چیزی که از انفال است و ملک رسول الله است و بعد از اون ملک امام معصوم است، مقدمه لازم داره گوش کنید. اون مقدمه این است که دفاع در موقعی که دشمن حمله می کند، نه اذن حاکم شهر می خواد، نه اذن امام می خواد، نه اذن پیغمبر می خواد، هیچی نمی خواد. دفاع یه چیز فطری است. دشمن حمله کرد، دفاع کن ازش، از خودت دفاع کن. فطرت انسان فقط هم نیست، حتی حیوانات، یه گربه چند تا بچه داخل اون لونش داره، دست کنی بگیری پنجت میزنه بهت میپره. یه مرغ داخل لانش باشه بخواد جوجهشو بگیری از دستش، نوک میزنه بهت تیک پاره میکنه دست و پره دار. یه حیوانی که بچه داره و چه برسه به انسان، دفاع چیزی طبیعی است و بر انسان هم لازم است خودش دفاع کنه. فرمودن هیچ مسلمانی عزت پیدا نمی کند و خار می شود به شرط اگه دشمن بیاد داخل خونش، اینا باید بیرون. حالا دفاع، اما جهاد ابتدایی، یعنی اونا نیمدن سراغ ما، ما می خواهیم مسلمین، ما خو نه، کفار نیمدن سراغ ما، مسلمان ها میخوان برن اون طرف و اسلام را ببرند و اونا را تسلیم خودشون کنن. این کار در فقه اسلام واجب است، فرماندهش معصوم باشد. غیر معصوم حق این که فرمان دهد حمله کنید از شاه عبدالعظیم از تهران به شاه عبدالعظیم نداره. غیر معصوم حق این که فرمان بده از قم به اصفهان حمله کنید نداره. واجب است جهاد ابتدایی، حاکمش، آمرش، فرماندهش یا رسول الله باشد یا حجت الله. رسول اللهش مثل فتح جنگ تبوک، رسول اللهش جنگای مثل بدر و احد و احزاب و خندق و بن نذیر و بنی قریظه و بنی قینعه و غیره، اینا دفاع بود. اما جهاد ابتداییش کاری بود که خاتم الانبیا کرد در جنگ تبوک. 3 ماه طول کشید. شمال عربستان اصلا که و جنوب سوریه یک شهر به نام تبوک الان تو مرز هست. اون شهر رومی ها اونجا تحرکات کرده بودن، حدود نعم که پیغمبر اکرم حرکت کرد رفت و برگشت و هارون موسی و الی آخر، اینا مال اون قضیه تبوک است. کاری که خاتم الانبیا کرد با 12,000 لشکر کلا خاموش حمله کرد به مکه، بت‌ها را ریخ زمین، خورد کرد، شکوند و اسلام را برد اونجا و تسلیمشون کرد و تسلیم شدن. اینا تمام مردانشون میشوند عبد خاتم الانبیا، آیه قرآن سوره نساء. زناشون میشوند کنیز خاتم الانبیا، آیه قرآن است، حکم خداست. لذا خاتم الانبیا دید همشون عبد و کنز حضرت شدن، قوم و خویشاشون بودن، رحمت العالمین بود، برای کارهای بعدی فرمود اسبو انتم الطلقا، عبد منید، برده منید، کنیز منید، اما آزادم کردم، برید. معلوم شد جهاد ابتدایی واجب است، معصوم باشد، مثل خاتم الانبیا، مثل جفت جنگی که خاتم الانبیا فرمان داد، 3 فرمانده معین کرد، جعفر طیار سلام الله علیه، زید ابن حارثه رضوان الله علیه، عبدالله ابن رواحه رضوان الله علیه. فرمود اگر جعفر شهید شد، زید او هم شهید شد، عبدالله برید به جنگ رومیا در موته جنوب پایتخت اردن. این کار خاتم الانبیا فرستاد جهاد ابتدایی به سمت اون طرف. معلوم شد واجب است معصوم باشد. و یا امیرالمومنین سلام الله علیه را فرستاد برای فتح یمن و این دو چند فتوحاتی که به دست خاتم الانبیا و امیرالمومنین انجام گرفت، یه قطره خون از دماغ کسی نیامد. یعنی یمن کشور به این وسیعی و مقتدر که خدا به حق پیغمبر از این بلا نجاتشون بده، این ارض از دست این وهابیای نجس یهودی، خدا نجاتشون بده، یهودند ها، یهود رنجور میکنه با مسلمین. کشور اسلامی را اینجوری تضعیف کرده است برای اینکه خودش مقتدر باشه. ایران به این روز نشونده که میبینید سوریه اونجور، لبنان اونجور، افغان اینجور و یمن اینجور، بعدم نوبت خود عربا میاد، نوبت خود عربستان هم میشه، آسیا به نوبته، نوبت خودش هم میشه. اونطور نمیفهمن، مثل معمر قذافی، مثل صدام دیدیم، خب نمونه ها، مثل رضا شاه، مثل محمد رضا شاه، اینجوری میشه قصه. حالا گوش کن، امیرالمومنین که رفت یمن با چند نفر اسلام را برد، یه قطعه خونه کسی نیامد. گفت آقا جون من از مدینه دارم میام، پیغمبری داریم، منم پسر عموشم، اینم اسلام است. گفتن ماشاءالله برو بریم. و مکه هم همینجور، یه قطعه خونه دارم کسی نیامد. جهاد ابتدایی شرطش فرمانده باید معصوم باشه، غیر معصوم حق. چرا؟ وقتی معصوم بود با وحی مرتبط است. وقتی معصوم بود چرا خاتم الانبیا را نگذاشت در جنگ را به فتح، به صلح حدیبیه تبدیل کرد؟ سوره فتح آیه 25 را ببینید، میگه لولا رجال و مؤمن لسال مؤمنات لم تعلمو انت تعوهم. میگه جنگ به شراکه میکشه، زن و بچه مردم لطوپار میشن، لحولورده میشن. این کار در دستور اسلام نیست. من جنگ ها به صلح تبدیل کردم که مردم و زن و بچه و بیگناه. وقتی فرمانده معصوم باشه مهار میکنه، کنترل میکنه، مردان را بی خود نکشید، مردایی که کشن زناشون را اسیر میکنید، اذیت نکنید، ظلمشون نکنید، کنترل میکنه قصه را. مثل پیغمبر و مکه، مثل امیرالمومنین و یمن. نمونه هم مش، نمونه خروار. دو تا اگه یک کلاسی دو تا شاگرد نمره 20 قبلش باشه کافی است که معلم کارش خوب انجام داده. معلوم شد چی گفتم به؟ حالا حرف اول این است که غیر معصوم خاتم الانبیاس و امیرالمومنین، کسی حق این که لشکر برداره حمله کند به کشوری می شود صدام ثانی، می شود هیتلر ثانی، می شود اشرف افغان ثانی علیه اللعنه، می شود بسی آمریکایی که اومدن افغانستان و سوریه، می شود این. اسلام نیست، کفر است. بنابراین حرف اول این است که اگر کسی یه ریش گندهی گذاشت، یه عمامه گندهی، شرط اولش هست که دو کلاس درس خونده باشه. شرط اول این است که کتابا را که تو 40 سال مردک داری تو ایران امام جمعه و از حکومت شیعه مرکز حقوق میگیری که الهی سرطان شه به جیگرت، این بیت المال شیعه را داری میگیری میخوری، پس لااقل مردک تو چیکار میکرده که یه کتابای خودتون هم نخونده. حرف اول این است که خلفای غاصب اولی و دومی و سومی، ابوبکر، عمر، عثمان و بعدم معاویه و بعدم بیا تا بنی عباس، حق این که لشکر بردارن از مکه، از مدینه بیان عراق ندارن. حق این که حرکت کنن بیان سوریه بگیرن، مصر بگیرن، ایران بگیرن، حق ندارن. حکم خداست، حکم رسول الله است. تو کی هستی که حمله میکنی مثل صدام؟ تو حمله کنی به ما؟ ها؟ صدامه، خلیفه رسول الله نیست، صدامه، هیتلره، اشرف افغانه، یه همچی آدم های هن. حرف اول این است که ابوبکر نتونست، فتوحاتی نداشت، یعنی عمر مولدش نداد. خود اهل سنت در کتاباشون هست و میدونن. من نمیخوام بیشتر باز حرف بزنم، زمان ندارم، نمیترسم ها، زمان ندارم. اما برادران اهل سنت به کتاب راجعه کنید ببینید، ابوبکر مسموم از دنیا رفت، عمر سمش داد، چون عمر نشوندش برای اینکه را واشد. اول بار کسی به خودش بها نمیداد مت که خر فروشا، دلال خر بود عمر، اون آقا و اون ننه و اون هیکل، کسی به این بها نمیداد. دید اون مارمولکا آورد جلو، انداخت جلو، وقتی کارت از دست علی گرفته شد دید بشه چه پا نمیشه، مثل صدام و حسن البک. صدام از عمر الگو گرفته بود که حسن البک را کشت خودش ازیاش. عمر همه کار کرد، اول قسم بهش داد کشت خودش ازیاش. خب عمر چه حقی داره؟ کیست عمر؟ عمر چه حقی دارد لشکر برداره به عراق و ایران و بصره و سوریه حمله کنه؟ که گفته اینا به چه دلیل حمله کردی تو؟ به چه دلیل حمله کردیشون؟ به چه دلیل؟ به چه حکمی؟ از کی حکم داشتی؟ از کی دستور داشتی؟ از خدا؟ یا رسول خدا؟ اولا غلط کردیشون حمله کرد، و ثانیا برید تاریخ را ببینید، این مردک لشکر، این مردک عربای حشری وحشی مارمولک خور وقتی حمله کردن مردا را میکشتن، همون وقت بزنش زنا میکردن، روی مغولا سیاه کردن، روی تاتارا سیاه کردن، روی چنگیزا سیاه کردن. نامردا حق نداشتن همش کاری که بکنن. این مرحله اول که اصلا حق نداشتن حمله کنن. مرحله دوم، حالا حمله کردن، هرچی غنائم میگیرن مرداشون عبدند، آیه قرآن قبول دارم، اما مردانی در جنگ و فتوحات اسلام عبدند که فرمانده معصوم باشد، یا رسول الله یا امیرالمومنین، نه عمر. معلوم شد حق نداره حمله کنه. حالا مردا میان، زنا هم اسیر میشن، میان یه اموالی هم میگیرن میارن، شتر و گاو و گوسفند و طلا و پول، و ایران ثروتمند بوده، هر زنی هم میگرفتن، هر خونه میرفتن، سلاطینشون از صفحه اموال و و و میآوردن. این هم بین این عربایی که همون ملتی که به اسلام، ملت اسلام که چیزی که نبود اسلام، اگر میخواید بدون کیا بودن، سال 61 هجری عاشورا 61... گوش کن چی میگم، اگر دهنشون بسته بودن دهن من وا نمیشد، اما حالا که دهن وا کردی دهن منم وا میشه. پیام داد خدا رحمت کنه پروین التسامی را، پیام داد سگ گله لا شبی گرگی که صبحتن بره بفرست، میهمان دارم مرا به خشم نیاورد که گرگ بد خشم است. پیام داد سگ، جواب داد من نام پاسبان دارم، من نام پاسبان دارم، تو کی هستی؟ زخمی که بزنم هنو یادت رفته؟ اگر ساکت بودن خب ما ساکت بودیم، اما وقتی دهن وا میکنن حرف میزنن، این حرف هم که میزنن به خاطر دلارای عربستان مستشون کرده، دلارای عربستان که هرهر داره میاد اونجا، اونا مستشون کرده. این مرده که ریش گنده که فلان آقا بغلش میکنه بوسش میکنه، این آقا فراش مدرسه بود زمانشا، دور یار سواد نداره، اسم نحسین میخوام ببرم، یعنی دهن ما حیفم میاد. حالا اینا رو آوردن، مرد و زن و کنیز و عبد و الی آخر و پول و طلا و الی آخر آوردن. اسلام میگوید اینا ملک امام معصوم است. چرا؟ چون فرمانده عمر است که غاصب خلافت است، غیر معصوم است، حق حمله نداشته است. حالا که صادر کرد، قرآن میگه انفال است، مال امیرالمومنینه، ملک اونه، انفال است، ملک خاتم الانبیا است، ملک امیرالمومنینه. اینایی که اومدن تو مدینه ملک امیرالمومنین بودن، مال خودش بود کلش، منتها صرف نظر میکرد، میگفت برید مرگ دون کنید، زهر مار میکنید، اون هفت دیگه است. و نه فقط او، امام مجتبی، امام حسین، امام سجاد، تا امام زمان همش، منتها ائمه علیهم السلام میرفتن میخریدن، چون مال خودش بود بهش نمیداد، مجبور بود میخرید، ولی مال خودش بود. مثل که انگوشتر من که بدوزه ببره، من کار میکنم بهم نمیده، میرن میگم آقا بیا چیقم میخوام بدم بدم. مثل کاری که امام حسین کرد، امام حسین سلام الله علیه داشت میرفت یه مسیری رسید مسجد، پیاده شد، دید یه آقای اونجا وایساده، قیافش پیداست فقیره، دید همینجوری بخواد یه پولی بهش بده، گدا پروریست. امام حسین سلام نکرد این کارو، فرمود بیا اینجا آقا. وقتی من فهمیدم که مراقب اصل من باش، اصل من نره، من برم دو رکعت نماز تو مسجد بخونم بیام. رفت نماز بخونه، برگرده دیدی یارو افسار، ما میگیم کلگیر، کلگیر افسار اسب وا کرده برده. یکی اونجا واسه بود، فهمودم بنده خدا بیاین 4 درهم کلگیر افسار اسب 4 درهم بود. این 4 درهم از من بگیر، یه افسار از بازار مال اصلا بخر و بیار. رفتید افسار امام حسین فروخته دست یاروه، گفت آقا این افسار کجا بوده؟ گفت یکی الان من فروخ 4 درهم رفت. گفت اینا از گله امام حسین دزدیده، از کله اسب امام حسین دزد آورده. گفت خب از من 4 درهم گرفته، گفت خب 4 درهم بده من. مال خود امام حسین بود، اما تا 4 درهم نمیداد بهش نمیداد. اینی که ائمه کنیز می‌خریدن مثل امام سجاد، امام سجاد خب بیکار نبود. امام سجاد سلام الله علیه 35 سال که تو خونه بود، سالی 1000 کنیز عبد و غلام می‌خرید. همین کنیزایی که اینا با فتوحات مروانی ها شجره ملعونه به نص قرآن کریم سوره اسایش است که اینم یکی از آیات مدنی است. عثمان برد تو سوره مکی، سال آخر عمر پیغمبرم شجره ملعونه. فردا شب شرحش میکنم برات، این یکی فردا شب شرحش میکنم برات انشالله. خب این مروانی ها فتوحات داشتن، کنیزو بردار میبردن میفروختن، امام سجاد میخرید، مال خودش بود. منطقه میدید نمیدنش، پول میداد و میگرفت. او وقت سال 1000 تا تربیت میکرد توحید و نبوت و امامت و معاد و احکام و فقه و شیعه خالص. مارم از اون آزادشون میکرد، میگو برید 1000 تا دیگه میخرید. شاگرد امام باقر امام صادق اینا بودن. امام سجاد بیکا فقط همیشه دعا نبود، این کار هم میکرد. مکتب امام باقر امام صادق خاطر کار امام سجاد است و امام مسلم جعفرش و امام رضاش و شیعه و قم و سبزوار و کاشان و نفوذ و تا اینجا حاصل کار امام سجاد است. ائمه که میخریدن، که چیا میخریدن؟ مال خودش بود، بهش نمیدادن، پول میداد و میخرید. انفال ماله. اولا که اینایی که اومدن مدینه از ایران اسرا، اولا مال خود امیرالمؤمنین است، از کاری به عمر نداره، کاری به عثمان نداره. او بی خود این کارا کرد. حالا هم که کرد غنائم، خب مردک فقه خودتون رو بخون. تو که میخوای حرف بزنی امام جمعه هستی که منصوب از حکومت مرکزی شیعه، از حقوقم از مرکز شیعه میگیری، فقه شیعه رو بخون بعد حرف بزن، نه امامان معصوم شیعه. اونا انما یرید الله لیوت ان یتهلکم تطهیران دونا، اونا اشهد و انک گنتن نورن فی الاصحاب شامخه ارحام مطهره است. اونا خلقکم الله انوارا فجعلکم اشیاء محتقینن. اونی که نسبش مشکل دارد خودشون هم میدونن، خودتون هم میدونن، امام اول و دوم و سوم شماست و خودتی که از پولای حرام وهابیان جور شدی. موعظه کننده امام حسین است، زمان عاشوراست، مکان کربلای افضل از کعبه است، اما حرام که لبان اثر نمی کن. شما عاشورا گفتن، تا در عاشورا گفتن، امام سجاد فرمود هلا عرفت نفسک، خودت معرفی نکردی. آقا فرمود میشناسنم، اما مولا برو من الحرام، شکم از حرام پر شده. الان میدونم، میگن یبن فاطمه، ما تقول یبن فاطمه، میدونم مادرم فاطمه است، میشناسندم. ما چکار کنم؟ موعظه کننده حسینه، عالم مثلش ندیده و نخواهد دید. زمان عاشوراست که خدا به موسی گفت به امت خاتم الانبیا 10 چیز دادم، یکیش عاشوراست. 10 چیز به امت خاتم الانبیا دادم، یکیش عاشوراست. سنیا که ندارن امت پیغمبر نیستن. راست میگم امت خاتم الانبیا است که عاشورا داره، که ما باشیم. ما امت پیغمبر، امت پیغمبر نیستن، اونا امت یهود هن. سقیفه که امت یهود هست، سقیفه امت یهود هست. اولا که ملک خود امیرالمومنینه، این اولا. و ثانیا در خود این قصه چند قول است. یه قولش این است که زمان عمر فتح ایران سال 18 و 19 و 20 و 21 شده. عمر سال 23 ابولولو کشتتش. امام سجاد سال 38 به دنیا آمده. 20 سال فاصله، 18 سال فاصله است. یه قول داریم متعلق مال اول جلد دوم، احوال امام سجاد مادرش، اگه هم عربه میدونی بحار، تاریخ امام سجاد، زمان امیرالمومنین اینا اومدن. اما برفهم اونا کارش ندارم، اونو مقبولو میگم، نه مرحوم شهیدم همین انتخاب میکنه. اما من فرض میکنم اونی که قطب راوندی معتبر از امام باقر نقل میکنه که همین است که زمان دو عمر فرمان کردن به ایران اسیر کند آوردن، اون که ایشون نقل میکنه اینجوری میگه اسرا رو آوردن تو مسجد، عمر یکی یکی بالا سرشون میرفت و میگفت تقسیم کنید بین، رسید بالا سر شهر بانو دختر شاه ساسانی ایران. این همه معتبرم است. ما فرض میکنیم همینه، نمیخوام بگم دو قول دیگهش، من فهمم همین قول. حالا که همین قول شد اومد کنارش رفت رو سرش، پوشه داشتن به دین زردشت دین داشتن، نمیشود که حلال زاده بود که مادر امام سجاده است، حلال زاده است که مادر نه امام است، حلال زاده است که مادر امام باقر امام صادق امام امام رضا است. شوخی که نیست، نفهم احمق، خب تو چیزی میفهمی کودکش؟ سبحان الله، هیچ کیچی نمیگه. من از علمای قوم گله دارم، من از مسافرت دارم میام، نبودم قوم. کی تو اینقدر ساکتید؟ سکوت شما با هم یه جری میشن، فرداش بهترشون میگن چون حرف نمیزنید. همشون علمای قوم، علمای بلاد شیعه و ایران و عراق، هیئتی ها شما گله دارن، مقرده شما گله دارن. 100 تا تلفن بیشتر داشتم من، نمیتونم جواب بدم، نمیشه جواب داد، جواب نداره. چرا ساکتید؟ نه امام معصوم نفسه به زیر سوال میره، نفسشون در نمیاد. یعنی چی؟ چی جواب بچه یا تیارو من بدم؟ شما تو خونه در بسته بدون دست نمیرسه ماشاءالله. من تو معرضم فوشم میدم، من تو معرضم میگن آقا علما چرا ساکتن؟ چی جواب بچه یا تیارو بدیم؟ مقلدین شما رو چی با جوابشون رو بدیم؟ یعنی چی؟ اگه بگیم بالا سر بالا چشم فلان آقا ابروز تیک پارش میکنید، نه امام معصوم و یه شیخ سنی خبیث زیر سوال نسمش را، نفستون در نمیاد. این سکوت مرگبار شیعه را له میکنه و کرد و کرد و کرد. وقتی اومد سراغ این بانو، بانو دست زد زیر دست عمر و گفت سیاه باز روز هرمز. این حدیث معتبر است، در قطب راونده از امام باقر نقل میکنه، اول جلد دویم منتهی‌الامام آل فارسی اون حدیث اونجا هست. عمر شلاقا کشید که بزنتش، فرمود چرا میخوای بزنیش؟ امیرالمومنین فرمود چرا میخوای بزنیش؟ مال خود امیرالمومنین بود. اینا ها تفسیر رو ببین، گفت به من فحش داد، گفت من تو میگی تو فارسی میفهمی؟ این فارسی گفت، گفت سیاه روز هرمز به جد علاش که مثل تو بالا سرش وایسادی، میگی مثل تو یه همچه آدمی هستی تو بالا سر این بانو وایسادی. زد زیر دستش گفت سیاه باد روز هرمز که اسیر تو شدم من. گفت ما باید نه بین مسلم تقسیم کنیم، بدیم اینا اسیرند و غنایمند و باید تقسیم بدیم به اسیر مسلم. امیرالمومنین فرمود مگه نبودی خاتم الانبیا فرمود بزرگ یادگان را اسیر میکنه میشه بفروششون؟ مار که میگو پیغمبر حرف را، مار همینجا میفرمود. گفت چکار کنیم؟ فرمود به اختیار خودش بذار. گفتن بانو تو این جمعیت تو کیا انتخاب میکنی؟ از جا بلند شد وایستاد یه نگاه کرد رفت دست گذاشت امام حسین، گفت این آقا شوهر منه. گفتن بانو تو که اول باره داری میای مدینه، اینا خب از کجا میشناختی اینا؟ گفت که ما ایرانی ها معرفه بیش از شماست. اینا من میگم ها، اینا من میگم. او نفرمود، او فرمود من همینطوری که نایمدم، من که اسیر نشدم، من خاتم الانبیا پیغمبر شما رو خواب دیدم، اومد سراغ من فرمود بانو شهر بانو تو عروس منی، تو همسر حسین منی، تو بهترین خلق خدا کره زمین بعد از امام حسین، مادر امام سجاد و نه امام معصومی. من به دست خاتم الانبیا مسلمون شدم، خاتم الانبیا تو خواب عقد منو برای امام حسین خونده، این آقا را من تو خواب دیدم، با پیغمبر دیدمش. فردا شب مادرش زهرا اومد به خواب من، اسلام یاد من داد. شبی که لشکر شما اومدن پیغمبر خواب دن، فرمود تو بیا بیرون از کاخ و بود و لایه اینا، من اسیر نشدم، من خودم اومدم. اصل مادر امام سجاد اسیر نبود، خودش اومد. بر فردم اسیر باشد مال امیرالمومنینه. بعد از امیرالمومنین خاتم الانبیا عقدشو خونده. عمر چی کار است این وسط؟ عمر چی کار است این وسط؟ با این حرفایی که زدم عمر چی کار است؟ عمر چه کار است؟ نه حق حمله داشته نه اسیر است. مال امیرالمومنین هم هست. نورم هست. خلق کملو انوارن. یعنی چی؟ دهان من نتوان دوختا دهان دارن. دهان من نتوان دوختا دهان دارن. نگن تا نگی. نگن تا نگی. بگن میگیم. نگن تا نگیم. بگن میگیم. بترش هم میگم. مهرگ میخوام مام سجاد فرمون لای تنی لم تلدنی امی. کاش مادر منو نزایده بود. بیش گفتن آقا جون من تو این سفر کجا به شما سخت کنش فرمون شام. گفتن آقا بابا دا تو کربلا تو که پاره کردن علی اکبر تو کربلا اربن ارباش کردن. شب دای آشنا گفتم برا عمود ابوالفضل مردم این سقیفه یا ابوالفضل گوش کن گوش کن. این دین اینجوری اومده اینجا. 707 سال سر سفرشون میخونم وقتی که داد بزنم دفاع کنم ازشون و میکنم هر جورم میخواد بشه هر جورم. به همه شنام گله دارم. از همه شنام دیگه بری شدم. به هیچ کدوم دیگه خوشبین نیستم. چرا ساکتید؟ تا کی سکوت؟ برابر یه همچه حرفی سکوت؟ سیاست؟ یعنی چی؟ به امام سجاد گفتن وقتی ابوالفضل خورد زمین شبه تاسوعا گفتم ها. وقتی ابوالفضل خورد زمین عمر سعد گفت لشکر دو قسمت بشید. یه قسمت جلو آقای امام حسین بگید نذارید بیاد تا من حساب عباسو برسم. با اون قسمت گفت بیز رو ابوالفضل ریختن دور ابوالفضل نیزه فرو کن تو بدنه ابوالفضل کشیدندش بالا دور ابوالفضل هل هل میکنن و شمشیر میزدن. ابوالفضل تکه تکه به صحرا ریخته بودن. امام سجاد من یک کیسه برداشت شب تاسوعا بودی کتاب رو منبر گفتم ابوالفضل قدر بلند بالا بوده یه قدر 60 سانته. چرا؟ چون ابوالفضل کیسه دستش گرفت یه تیکه اینجا برداشت تو کیسه میذاشت. اونجایی که تو کیسه میذاشت اونجایی که تو صحرا راه میرفت و جمع کرد تو کیسه گذاشت میانه گودار قبر 60 سانته. ابوالفضلی که اون ارتفاع قدش بوده خوندم از ابصار العین کتاب رو منبر جلو دوربین گرفتم که نگن احمدی ضعیف میخونه. آخوندهای مثل خودم میگن ضعیف میخونه. کتابم میان رو منبرم میگن ضعیف میخونه. از خودم بهم میزنم اما من خوب باکم نیست. من کار خودم میکنم. میگد ابصار العین میگد که مورخین بزرگ و معتمد و صحیح نوشتن ابوالفضل سوار اسب که میشد پاشه که طول کاب میذاشت پاش تا گوش اسب میمد. وقتی رها میکرد اسب راحت از این پاش رد میشد. این ابوالفضل این قد و قامت یک قبضای 60 سان. چرا؟ چون تیک تیکش کرده بودن. وقت به امام سجاد میگن آقا عمود عباس و علی اکبر اونجوری کردن شما میگی شام. فهمود آخه نمیدونی شام چی شد. لیتنی لم تلدنی امی به شیخ مفید از دوله دیلمی قدس الله تربته رحمت خدا به این سلاطین شیعی با غیرت و مردشون من آخوند بی غیرت ببرن که نفسم در نمیاد در دفاع ازشون. گفت شیخ مفید مگر حجت الله میشه بگه لیتنی لم تلدنی امی؟ میشه حجت الله صبرش اصبر و صابرین جوری بشه که بگید ای کاش مادر منو نزایده بود. فرمود میدونی کی فرمود اینا؟ تو موقعیت امام سجاد تصبر کن بعد بگو چرا گفته میشه یا نه. واقعا کی فرمودن؟ فرمود همسر ایشون فاطمه دختر امام حسن مجتبی است نوه فاطمه زهرا امیرالمومنین 18 سالش بود. امام باقر تو دومنش بود 4 سالشه. چون امام باقر متولد 57 59 است 4 سالش بود. با رقیه هم سال بود هم بازی هم بودن با هم دیگه. رقیه تو بغل مادر سواری بر قاطر استر یعنی قاطر امام سجادم دستارا بستن به شطور بستنش، آتشم ریختن سرش سوخته، اما مسعود سرم سوخته. یه همچین وضع خود امام سجاد داره. زنجیرم گردانم مجروح کرده، آفتاب تابیده گردن، زنجیر داغ داره، گردن میسوزه. این وضع خود امام سجاده، اون وضع خانومش. سواری بر استر، این عربای شما نکردن سنگ بزنن به این حیوان، به آب بانو، سنگ خورد تو چشم این حیوان، چشم پکید، بنکرد خون بریزه. حیوان آرامشش به هم ریخت، هم میپرید بالا میپرید پایین، میپرید بالا میپرید پایین، اینور میرفت اونور میرفت. بانو هم کسبیده بود، هم میخواست خودش نگردان نخوره زمین، هم حجابش نره. دختر امام حسینه، همسر عروس امام حسینه، دختر امام حسنه، همسر امام سجاده، مادر امام باقره، نوه پیغمبر و علیه. هم میخواد حجابش نره، هم میخواد بچه آقا را نگه داره، امام باقره نخوره زمین زیر سمه حیوان له میشه، دید چه جور له شدن تو کربلا. هم خودش نخوره زمین، حیوانم قرار نمیگیره، آقا هم دستش بسته است. خب یه همچی موقعی مرد گفت، آقا فرمودن ای کاش مادر من نزایده، ای کاش مادر من نزایده بود، ای کاش مادر من نزایده بود. حالی چوچی گفتم بهت، حالی چوچی گفتم بهت، به یک کسی گفتم، گفت شورا گرفتیم و جلسه گرفتیم با یکی از آقایون صحبت میکردم. من پنج شب تا دیشب بیرجن منبر میرفتم، تماس گرفتم که از آقایون، گفت جلسه گرفتیم و شورایی در گرگان و قرار است. گفتم چی میگی؟ تنبیه. گفتم تنبیه دعواش میکنی؟ تناب دار میخوادی؟ توبه غلط گفته؟ غلط. گفتم غلط غلط کرد که گفت که بخواد توبه کند. تناب دار، تناب دار. یه صلوات بفرستی. اینا پاک چیز کنید، پخش کنید. مسئول این صوت کیه؟ من زنگ دم به رئیس متصدی کانالم تماس بگیره، رو کانالم میذارم اینا. مسئول حرفم خودم هستم. ما ابوبکر رو مطلقا قبول نداریم، ما عمر رو مطلقا قبول نداریم، ما عثمان رو مطلقا قبول نداریم، ما سقیفه رو مطلقا قبول نداریم، ما سقیفه رو قاصب دیکتاتور کودتا چی میدانیم. خلاص بدانند اینا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چرا چون مقلده امیر المومنینم؟ خود به شیخ شقیه را ببینید، آخوند خبیس، گرگ گیج. حواست کجاست؟ تو امیر المومنین لاغل امام چهارم میدونی، بخون نهج البلاغه خود به شیخ شقیه را، ببین قبول داره اینا را یا نه. اما والله لقد تغمس ابن ابي قحافه و هو يعلم ان محل. بخون ببین چی کار کرده امیرالمومنین، شسته و ریخته دور. اینا غاصبند، اینا کاف، اینا زنازادند، اینا دیکتاتورند، اینا کودتاچیند، اینا ما به عنوان خلیفه قبول نداریم اینا را اصلا. و امامان ما هم معصومند و حلال زاده. آه نگو تا نگم، نگو تا نگم، بگی میگم. وقتی خدا به خلقت تو افتخار کرد، این رو رفتم سر اشعارم گفتم یه غزل، البته دیگه نمیتونم، باور کن خیلی بهم سخت میگذره. آره تنی لم تلدنی امی، خواب ندارم خدا میدونه، بیمارمون کردن خدا میدونه، بیمارمون کردن خدا میدونه. از این قصه میخورم که اگر کوچکترین حرف برای کسی میدن تیکه پارشو میکردن، تو گونیشو میکردن. اما اینجا نه امام معصوم ساکت، چی آدم بگه؟ خستم بدنم داره میلرزه، دیگه بنیه هم ندارم. کشید بیمیریم به خدا، هر کی مر راحت شد. وقتی خدا به خلقت تو افتخار کرد، ما را برای نوکریت اختیار کرد. الحمدلله، این یک شهر الحمدلله، این یک شهر الحمدلله. وقتی خدا به خلقت تو افتخار کرد، ما را برای نوکریت اختیار کرد. کشتی هیچ کس به دل ما محل نداد، اما حسین آمد و ما را سوار کرد. وقتی خدا، وقتی خدا،
آقا آقا بیرو درواسی میگم دو بیت این روزه است،
هر کدومشو بگی همونو میخونم. هم از آقای حاج محسن عرض میکنم، به ایشون عرض میکنم، هم به شما رفقا. دو بیت این غزل آخرش روز است. تو انتخاب کن، من ادامه بدم. همه را شروع گوش بده، گوش کنم. همه را گوش کنم. بقیش خاموش نکن، من کشام نمیده، همیشه حفظ نیستم. وقتی خدا به خلقت تو افتخار کرد، ما را برای نوکریت اختیار کرد. کشتی هیچ کس به دل ما محل نداد، اما حسین آمد و ما را سوار کرد. تا داغ تو جگر بخراشد به سینه ها، برق نگاه تو دل ما را شکار کرد. ارباب جونم، گر روزت نبود که ما دین نداشتیم، گر روزت نبود که ما دین نداشتیم، دین را برای ما غم تو استوار کرد. جانم فدای آن که نوکرایی که تو قسمت قسمت از آخونه ها نوکری میکنی، گوش خورد میکنه، سیبزمینی خورد میکنه، پنج میپزه، خورش میپزه، میکشه، میده، تقسیم میکنه، چای میده، مشکی میگیره، میدوبه، بدبختر از حق شد. جانم فدای آن که تمامی عمر خیش بر درگه تو خدمت بی انتظار کرد. هرگز زیاد حضرت زهرا نمی رود، هرگز زیاد حضرت زهرا نمی رود، یک لحظه کسی که برای تو کار کرد. حالا این دو بیتش ببینم کدومش انتخاب میکنی. دنیا و آخرت همه مدیون زینبی، دنیا و آخرت همه مدیون زینبی، ما را صدای ناله او بیقرار کرد.
این زینبه.
حالا بعدیش رو بگو. گیرم که گریه ها شده مرهم به زخم تو، گیرم که گریه ها شده مرهم به زخم تو، باید به داغ ساقی لشگر چه کار کرد.
حالا از زینب کنم، از عباس بگو. بگو.
ابفر این همه دانند که روز نبرد کس نکند ناله و اظهار درد، چون به سر نعش برادر نشست شاه چرا گفت که پشته. چون به سر نعش برادر نشست شاه چرا گفت که پشتم شکست. چرا دید که لشگر همه در هل هله، کف زن و شادان همه در ول وله. یعنی چی؟ چه خبر صحرا؟ یعنی شاه علمت سرنگون، جسم علمدار تو شد غرق خون. گفت فلک روز حقیری رسید، ناموس دارا گوی به زینب که اسیری رسید. وقتی بچه ها دیدن بابا داره میاد، یه دستش به معار اسمشه، یه دستش به کمرش،
مردم دیگه آقا سوار است بشم نتونست بشه، قدم ها را کوتاه کوتاه بر میداشت، رنگت چهرش فریده. زینب فهمید ناموس دارا، نشست زمین گوازای عطا، یعنی حجابم را، یعنی پای نامحرم به حرم باز شد، یعنی زینب آماده اسیری بشو، یعنی با شمر و سنان هم سفر شدی حسین.